بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب این دومین جلسه است که ما درباره علم و عدالت صحبت میکنیم که شروع کردیم در ارتباط با میلاد امام علی که مشعل هدایت به راه خدا و دژ نیرومند پاسداری از عدالت بود و بعد دوران تمدن اسلامی رو اون دو سه قرن سه چهار قرن ابتدا که اروپا در دوران تاریک قرون وسطا بودند و عقب افتادگی همه جانبه ای بود، تمدن باشکوهی ایجاد شد در اون دوران و این بحث رو مطرح کردیم که چطور شد که بعد از مدتی ما هم از اون عدالت محروم شدیم و هم علم دوچار یک زوال علم و عدالت شدیم. اجمالا توضیحی که در جلسه گذشته دادم، علت این که ناگهان این تحول پیدا شد چند تا موضوع بود که فقط تیتوار خدمتون عرض میکنم. یکی این که اون تمدنی که پدید آمد به دلیل زبان مشترکی که پیدا کرد، چون متصرفات گسترده‌ای داشت و زبان عربی مثل زبان انگلیسی امروز زبان عمومی شد، مردم مناطق مختلف دنیا به یک زبان واحد تونستن که بخوانند و بنویسند. طبیعتاً نهضت ترجمه آغاز شد، ترجمه کتاب‌های سریانی، کتاب‌های یونانی، هندی، ایرانی، چین، از جاهای مختلف دنیا و یک مرتبه شکوفایی علمی حاصل شد. مطلب دوم، مسئله برچیده شدن اون نظام کاستی که در دوران ساسانیان بود. در زمان ساسانیان هم طور که می‌دونید طبقه بندی اجتماعی رایج بود و سواد آموزی مختص درباریان و خانواده های اشراف شهر بود. طبیعتاً بقیه طبقات جامعه حق علم آموزی نداشتند. با این تحولی که پیدا شد، علم همگانی شد. در واقع علم از اسارت آزاد شد و یه مرتبه توده های مردم هم آزادی پیدا کردند که سواد بیاموزن و مطالعه بکنن. مطلب سومی که توضیح دادم، تفکرات تأکیدات بسیار زیاد قرآن بر تفکر و تعقل و یقین آوری که حدود 600 آیه عرض کردم در قرآن در تشویق انسان هاست به سیر در طبیعت، تفکر در پدیده های طبیعی و خود اینها یک مشوقی بود برای تازه مسلمانان که وارد این مقولات علمی بشن. خود این بسیار کمک کرد و بعدم توجه بعضی از اون خلفای اولیه به ترجمه آثار فلسفی و ریاضیات و علوم یونان و یا جاهای دیگه یه مقداری برای در واقع رونق دادن به حکومت و قدرت خودشون و بعضی هم تلقی کردن که شاید یک نوع مبارزه مثلا با اون اندیشه های اسلامی زمانه بوده، گرچه خود اونها به هر حال خلیفه اسلامی محسوب می شدن. خب این از جهت مثبت بود و از جهت منفی هم اشاره کردم که چگونه شد که زوال علم و عدالت آغاز شد در اسلام. اولین اشاره در واقع به اون اصالت رو به قوم و قبیله دادنه که بعد از پیامبر توضیح دادم که چگونه به این نتیجه رسیدن که حتما بعد از پیامبر از قریش باید کسی باشه، اون اشراف در واقع مکه. خود این یک امتیازی بود. اسلام بر اساس تقواست. می فرماید که نه اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما با ارزش ترین شما نزد خدا کسی است که اون سلف کنترلش، تسلط بر نفسش بیش از دیگران باشه. ولی از همون اول یه سنگ کجی گذاشته شد. عامل دوم که عرض کردم اینه که به سرعت بعد از پیامبر حکومت منتقل شد به دشمنان پیامبر. همینطور که میدونید رهبر مخالفین اسلام در زمان پیامبر ابو سفیان بود در تمام دورانی که در مکه بودند، ولی با فتح مکه ظاهراً در سال 6 هجرت به اضافه 13 میشه 19 سال بعد، خب وقتی که همه اون مردم شبه جزیره اسلام آوردن طبیعتاً ابو سفیان هم دیگه مجبور بود که اسلام بیاره دیگه، نون رو به نرخ روز باید خورد. خب ابو سفیان که رهبر مخالفین پیامبر بود، به هر حال از بزرگان قریش و از صاحبان ثروت و حشمت بود، خب فرزند او معاویه بود. بعد از اون دوران خلفای چهارگانه اول که عرض کردم که حکومت موروثی نبود مال اون چهارتا، رو شورای مردم، شورای اهل حل و عقد و بعد بیعت مردم، مردم می آمدن بیعت می کردن با گزینشی که پایگزاران اون جامعه کرده بودن، مثل احزاب امروز که فرض کنید تو امریکا که حزب دموکرات و جمهوری خواه کاندیدی رو انتخاب میکنن، مردم حالا میان رأی میدن. خب همیشه همین جوری کم و بیش تو دنیا بوده، نظامات و حتی دموکراتیک حزبی بوده دیگه. اون موقع هم نقش حزب و اون کسانی که پایه‌گذار این نهضت بودند ایفا میکردن، البته کاملا همه مشارکت نداشتن در بیشتر اون دوران، ولی به هر حال یک شکلی از رایزنی بوده، گرچه ضعیف ولی به هر حال مردم بیعت کردن. خب منحرف شدن این نظام مردم سالاری که با رأی مردم تحقق پیدا میکرد به خاندان، این آغاز انحراف در نهضت اسلامی بودش. خب معاویه در واقع موروثی کرد، بعد از او پسرش یزید، بعد از اونم باز معاویه ابن یزید، بعد از اونم عبدالملک مروان، خاندان مروان یعنی بنی امیه و بنی مروان که اینا 91 سال ظاهرا حکومت کردند، اینها در واقع نزدیک یک قرن اسلام به سرعت بعد از پیامبر، حالا همه به عنوان دوران اسلام دارن تلقی میکنن، ولی دیگه چه اسلامی؟ اسلامی که افتاده دست همون کسانی که یه عمری در برابر اسلام قرار داشتن. وقتی تاریخ اسلام رو میخونیم باید این توجه داشته باشیم که کدوم اسلام در واقع، کدوم اسلام رفت در کشورهای دیگه، کدوم اسلام در واقع غرب دنیا رو گرفت، به ایران آمدن، در واقع اسلامی است که تحت رهبری بنی امیه بوده عمدتاً. خب این یکی از عواملش بود، اینکه قدرت انتقال پیدا کرد به خاندانها، خانواده‌های مختلف، و اشراف و پولدارها موروثی شد و منافقین در واقع کسانی که ماسک حالا اسلام رو به چهره زدند اونا عهده‌دار حکومت شدند. به تعبیری که حضرت علی تو نهج البلاغه آوردن میگن به زودی، یعنی با این وضعیتی که جامعه پیش میره، کاملا هم پیشبینی درستی بود، روزی خواهد آمد که لا یبقى من الاسلام الا اسمه، از اسلام فقط اسمش میمونه. اسلام به معنای تسلیم به خدا بودن، از منیت ها تسلیم حق بودن، تبدیل به اسم میشه. و من القرآن الا رسمه، از قرآن هم فقط رسوماتش باقی میمونه، تشریفاتش، آدابش. مساجد هم یوم اذن آمرتون من البنا، مساجد در نظر ساختمان خیلی آباده، این چیز رو من قبلا هم خونده بودم آشنا هستین. خرابون من الهدا، از نظر هدایت خرابه. سکانها و امارها، ساکنین مسجد، مسجد روها و مسجد سازا، بدترین مردم زمانه هستند. بران که من هم تخرج الفتنه، فتنه از اونجاها میاد، و الیهم تعبل خطیه، خطاها از همونجا در واقع ناشی میشه. میگه به خدا پناه میبرم از چنین روزگاری. خب این روزگار تحقق پیدا کرد در زمان بنی امیه. کار بالاخره به اونجا کشید که خاندان پیامبر رو هم قتل عام کردن در جریان کربلا، یعنی نوه پیامبر و همه خاندان اون رو و همسران و فرزندانشون هم اینا رو در واقع به اسارت گرفتن. داستان دیگه همه میدونین که به کجا کشید، که حتی یزید ظاهرا، اونم وقتی که کاروان اسرا رو بردن در واقع اعتراف کرد اون چیزی که در دلش بود، گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی و نزل. بنی هاشم یعنی خاندان پیامبر در واقع با حکومت بازی کردن، دنبال قدرت بودن، وگه نه خبری بود نه وحی آمده بود، یعنی اصلا زیر همه چیز زدن، ولی اینا به نام اسلام دیگه حکومت کردن در واقع. خب به خصوص بعد از کشتار امام حسین و اصحابشون قیام ها آغاز شد دیگه، قیام مختار ثقفی، قیام زبیر ابن زبیر در واقع، زبیر ابن علی، و بعدش دیگه اون واقعه حره که قتل عام مردم مدینه بود که 700 نفر، اون دفعه گفتم که قرآن، کسانی که حافظ قرآن بودن کشته شدن، 700-800 نفرش از 70 نفر از در واقع صحابه پیامبر، خیلی راحت قتل عام در مردم مکه یا جاهای دیگه. این شد سرنوشت در واقع عالم اسلام در پایان این دوران بنی امیه، که تا اینجا من خدمتون به تفصیل گفتم، اشاره البته به دوران بعد کردم. اتفاقا شک داشتم که آیا مثلا این تحلیل های تاریخی آیا مفید هست یا چقدر مفید هست برای این جمع، گرچه در قرآن 7 بار گفته سیر بکنید در زمین، فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، سیر بکنید در زمین. اون موقع که کتاب نبوده، کاغذ نبوده، سواد نداشتن بخونن، باید میرفتن که ببینن آثار خرابه های حکومت های پیشین رو. حالا باید گفت بخونین، تاریخ بخونین. میگه سیرو فی الارض، برین سیر بکنید، فانظروا کیف عاقبت الذین من قبلکم، سرنوشت پیشینیان خودتون رو برین بررسی بکنید، نظاره بکنید. 7 بارم گفته چرا سیر نمی کنید، افلم یسیرو، چرا این مردم نمیرن چسبیدن به شهر و خونه زندگی خودشون، برین ببینین، برین دنیا رو ببینید، در واقع طبقات دیگه سلسله هایی که بودن، سلاطین با کجا رفتن، آثارشون رو برین ببینین. بیشترین مواردی که در این سیر کردن قرآن توصیه کرده تاریخیه، در واقع تاریخ گذشتگان. گرچه میگه برین سیر بکنید ببینید حیات از کجا آغاز شده در روی کره زمین، سیر بکنید در مسائل مختلف، ولی بیشترینش تاریخه. به خاطر همینم اولین در واقع فیلسوف تاریخ، یعنی کسی که تاریخ رو تحلیل کرده، بررسی کرده، یک مسلمان بوده دیگه، ابن خلدون، حتما باش آشنا هستین، فیلسوف اندلوسی بوده، اندلوس هم موقع از کشورهای اسلامی تلقی می شده دیگه. در هر حال به نظرم رسید که این مسئله اهمیت داره، به خصوص با توصیه های قرآن. اتفاقا همین هفته که گذشت، در این چند روز گذشته، چند خبر رو دیدم که خیلی به نظرم جدیتر اومد که ما یه مقداری ببینیم ما الان به چه مشکلاتی رسیدیم، برای اینکه بفهمیم مشکلات از کجاها ناشی شده، سرچشمش کجاست که به ما رسیده، خوبه که ما تاریخ رو برق بزنیم ببینیم کجا بودیم و چی شد که به اینجا رسیدیم. یکی مسئله مربوط به افغانستان بود که یه عکسی رو دیدم و یه فیلمی که چگونه این آیفون ها رو جمع کردن، یه تله، یه تپه ای از این آیفون ها رو تو زمین ریختن، درست شبیه اونچه که بعد از انقلاب در ایران اتفاق افتاد، گفتن همه باید اسلحه ها رو پس بدن و نه نظر قانونی جرمه. خب انقلابی شده بود و اسلحه ها دست مردم بود، حالا در واقع به جای اسلحه آیفون شده تو افغانستان. یعنی حتی جریمه اعدام، حالا تو این توضیح و گزارشی که آمده بود من خوندم، حالا چقدر دقیقه هست که واقعا همچین حکم اعدامی مثلا برای کسی که از این به بعد پیدا بشه آیفون در خونش، خب از کجا ناشی میشه اینا؟ چطور شده که به نام اسلام طالبان چنین تهدیدایی رو کرده؟ این طور مردم باید هر چه دارن، یعنی در واقع واقعیتش هم همینه، برای اینا بدترین اسلحه هست که با همین آیفون هاست که میتونن برن اینترنت و بفهمن دنیا چه خبره و چه کردن اونا. وقتی که رسانه ها در اختیار قدرت حاکمه، خب مردم دیگه دسترسی به اطلاعات ندارن. و در مملکت خودمونم این اخباری که حتما دیدین که بازم دو مرتبه مسئله فیلتریشن اینترنت مطرح شده بود، عنوانش هستش طرح صیانت از اینترنت، انگار اینترنت در خطره، ما باید صیانت بکنیم، مصون بمونه اینترنت. یعنی یک اسامی خیلی غلط اندازم داره. باید گفت طرح صیانت از نابسامانی ها، دزدی ها، بیکفایتی ها، که مردم نفهمن، دسترسی پیدا نکنن به اخبار. حتی نوشته بود که استفاده از فیلتر شکن ممنوعه. حالا چه کسانی که مؤسسات خصوصی مالی دارن بخوان استفاده کنن، هرچی پولم جمع بکنن جریمه باید بدن. اگرم تکرار بشه مجازات های تعزیری داره، یعنی کسی هم با فیلتر شکن بره بخواد تکرار بشه شلاق خواهد خورد. و تدابیری که اندیشیدن، این که اولا از نظر این پیام رسانه های خارجی، مثل در واقع همین سایت ها که باش کار میکنین شما دیگه، پهنای اینها رو، یعنی اون ارزی که ترجمه فارسیش رو پهنا میگن، مثل یه اتوبانی که سه خطه باشه بعد یه خطه بکنن، امکان در واقع حرکت توی اون خیلی کم میشه، قیمتش هم سه برابر برای در واقع رسانه های خارجی. یعنی به جای اینکه بگن دیگه 100% ممنوعه، انقدر شرایط رو برای اونها سخت میکنن که کسی دیگه عملا نتونه استفاده بکنه، حوصله‌اش در واقع سر بره. حالا با پایین آوردن در واقع این اینترنت و امکانات اینترنتی، انقدر شرایط داره سخت میشه که هویت افرادم باید توسط وزارت ارتباطات معلوم بشه. یعنی یه تهدیدایی، خب حالا مفصل خودتونم حتما خوندین. در واقع لایحه قبلی اسمش بود فیلترینگ پلتفرم های خارجی، از اسمش خب معلوم بود چی کار میخواستن بکنن. حالا کردن اعمال خط مشی ترافیکی، ترافیک مثلا حالا اطلاعات که ذهن اصلا منعرف میشه، که خب طبیعیه که دولت میخواد یک اعمال مثلا خط مشی درستی بکنه. در واقع میگن خودشو بیار اسمشو نیار. به هر حال اینا همه مشکلاتی است که تعجب میکنیم که دو تا کشور یه انقلابی یا یک فرهاد پیروزی برای جناح‌های اسلامی در واقع متولیان دین که شغلشون در واقع دینه، توسط روحانیون دو طرف در دو کشور اتفاق افتاده. حالا کار به اینجا رسیده که چیزی رو که در همه دنیا به جز مثلا فرض کنید کره شمالی و تک توک جای دیگه باشه، حالا ما باید از این حد هم محروم بشیم. خب اینا در واقع متاسفانه مشکلاتی است که چون وجود داره، پس ضرورت این رو که ما باید یک بررسی تاریخی بکنیم که چطور این همه نظام هایی که در طول تاریخ اسلام به وجود آمده، اینها ناکام شدند و به این بنبست تاریخی ما رو کشوندن. من دوران در واقع بنی امیه رو اون 91 سال خدمتون گفتم، اشاره ایم به دوران بعدی کردم، دورانی است که معروف به دوران خلفای بنی عباس شده که مدت خیلی طولانی در واقع در اسلام اینها فعالیت کردن، حدود 8 قرن، نزدیک به 8 قرن، یعنی 791 سال حکومت کردن با 54 خلیفه. ببینید چه دوران طولانی از تاریخ اسلام اینها در واقع سایه انداختن. حالا عمل کردشون رو ببینیم اینا کیا بودن، از کجا اومدن. خب بنی عباس چطور به وجود آمد؟ عرض کردم که دوران بنی امیه در واقع از موقعی که داستان کربلا اتفاق افتاد، اون کشتار فجیع خاندان پیامبر، این یک مرتبه انقلابی شد در اسلام اون موقع، جامعه اسلامی اون موقع. عرض کردم قیام مختار و قیام نمیدونم زید ابن علی و الی آخر وقایعی که بود، سرکوب هایی که حاکمیت مجبور شد کشتارا که را بندازه، نتیجهش یه نارضایتی های عمومی به وجود آمد که انقلاب شد، مثل انقلاب 57 ما که میگن حالا چرا مردم انقلاب کردن. انقلاب میشه، کسی انقلاب نمی کنه. وقتی نارضایتی ها از یه حدی تجاوز بکنه، مثل آبی که تا 99 درجه هیچ اثری از تغییر و تحول درش نمیبینیم، ناگهان با یه درجه آب به جوش میاد و بخار میکنه، یه تغییر کیفیتی در واقع میده. عامل اصلی این تحولات، نارضایتی ها در بین مردم، تنفر و انزجار از نظام حاکم بود، از بنی امیه که یک حکومت خانوادگی موروثی و اشرافی کرده بودند. خانواده بنی امیه یعنی هم فرزند و نوه و نتیجه ابو سفیان، دشمن اصلی پیامبر، و هم خانواده عبدالملک مروان، اینا هم همه فرزند و نوه و نمیدونم برادر و اینها بوده. و اینها با اون تنگ نظریایی که داشتند یک برتری برای اعراب قائل بودند. خب حالا جامعه اسلامی خیلی گسترده شده، اعراب که جمعیتی نبودند در شبه جزیره، ایران فتح شده بوده در اون موقع، جاهای مختلف دنیا گسترده شده بوده. اینا حتی ایرانی ها و دیگرانی رو که مسلمون شده بودند، اینها رو مساوی با خودشون تلقی نمی کردن. هیچ غیر عرب حق نداشته زن عرب بگیره، چون می گفتن خون ما قاطی میشه، ما برتر هستیم. یعنی به یک نوع برتری امتیازی اعراب بر عجم به قول خودشون قائل بودن. مشاغل دولتی رو در زمان بنی امیه به غیر خودشون نمی دادن. حتی در شهرهای نظامی حق نداشتن مسلمانای دیگه حضور پیدا بکنن. اینا رو موالی میشمردن، یعنی همه مسلمون شده بودن ولی اینا موالی هن، یعنی احتیاجی به یه ولی امر دارن. یک رئیس قبیله عرب یا یک حاکم، یک ولی عرب باید اینا رو زیر چتر قیمومیت خودش بگیره. یعنی اینا یه اربابی دارن، مسلمونن، ولی هم جزیه باید بدن. مسلمونا باید جزیه میدادن، مسلمونای غیر عرب، و اونا برتر بودن. خب همه اینا ناراحتی به وجود میاره دیگه، نارضایتی به وجود میاره، طبیعتاً زمینه ی انقلابی فراهم میشه برای رسیدن به تساوی حقوق. از جمله این جنبش در بین خود ایرانی ها بوده که اون جریان شعوبیه رو را میندازن، نهضت شعوبیه در ایران. شعوبیه از همین آیه 8 یا نمیدونم 11 فکر کنم سوره حجرات گرفته شده که اون تو میفرماد که خداوند شما رو از یک پدر و مادر آفریده، یعنی اصلتون همه یکیه. انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما همه شما رو از یک پدر و مادر خلق کردیم. جعلناکم شعوبا و قبائل، بعد شعبه شعبه شدید، قبیله قبیله، به تعبیر امروز کشورهای مختلف، تمدنهای مختلف. ولی اینو بدون، برای اینکه لتعارفو، برای اینکه همدیگه رو بشناسید، عرفان پیدا کنید، تبادل فرهنگی و تبادل اقتصادی اینا پیدا بکنید. این تفاوت ها دلیل تمایز نیست، سفید و نمیدونم سیاه‌پوست و زردپوست و نمیدونم سرخ‌پوست و هیچ کدوم اینا نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترینه. تقوا همون سلف کنترل، کسی که بر نفس خودش مسلط باشه، بتونه نفسش رو مهار بکنه در کارهای خلاف و خطا و خیانت. ابتدا اسمش رو گذاشتن جنبش تسویه، از همون همه مساوی هستین. بعد یواش یواش اسمش شعوبیه شد با استناد به همین آیه قرآن. یعنی ایرانی ها اکثرا مسلمان شده بودن، با استناد به قرآن میخواستن بگن شما اعراب بر ما برتری ندارید. یعنی ابتدا این چنین آغاز شد که ما همه یکی هستیم. البته بعدن شاخه هایی و شعباتی از اون شعوبیه نظر برعکس اصلا پیدا کرد که اصلا شما کسی نیستین، شما فاقد انسانیت هستین، شما از اسلام دور هستین، ما بر شما برتریم. یعنی حتی تا اینجا هم کشید که یک نوع ضدیت با عرب به وجود آمد. خب نظر قرآن که اینا هیچ کدوم درست نیست، ضدیت هیچ اصالت رو نژادا نیست، اصالت به قدرت تسلط بر نفس، مهار نفس در واقع. این در واقع جنبش در بین ایرانیان پدید آمد و در واقع اینا مدعی شدند و خواستار این شدند که اصلا بعد از پیامبر این انحراف وجود آمد که حکومت به خاندان بنی امیه رسید، بنی مروان رسید، از اول باید در خاندان پیامبر میموند. حالا از خانواده پیامبر رفتن سراغ عباس، عباس عموی پیامبر بود دیگه، عبدالله ابن عباس. در واقع عباس رو این در واقع هواداری و تشویق و تبلیغ برای عباس، که خیلی عجیب هم هست برای ما امروز که چطور پس این ایرانی ها نرفتن دنبال دین زرتشت، چرا نرفتن دنبال افسرای مثلا ساسانی سابق، چرا موبدان و نمیدونم اینا رو احیا نکردن، چی شد که حالا که قدرت پیدا کردن به اسلام رو آوردن، ولی نه اسلام بنی امیه، اسلامی که تمایزی درش هست و طبقاتی هست و اشرافیتی درش هست. این که باید بریم از خاندان عباس، یعنی نهضت عباسی، تبلیغ برای عباسی در حتی خراسان ایران که بزرگترین منطقه اون دوران اسلامی بود، جنبش سیاه جامگان پدید آمد به طرفداری از خاندان عباس. اینا به عنوانی که پرچم پیامبر سیاه رنگ بود، یا ما هنوز عزادار کشتار اصحاب کربلا هستیم، از پرچم سیاه رو می زدن، جنبش در واقع سیاه جامگان در ایران پدید آمد. و ابو مسلم خراسانی که خود اینم در واقع ایرانی بود، اسمشم بله هرمزان پوروندان یه هم چیزی، اسمشم عوض کرد ابو مسلم از اسلام، ابو مسلم خراسانی. به هر حال او هم قیام کرد و اول بر خراسان حاکم شد و بعد رفت خلیفه، آخرین خلیفه بنی امیه رو هم کشت و در واقع ایرانیان اولین گروهی بودند که تونستند این بساط تمایزات عربی رو در واقع براندازند و خلیفه رو از بین بردن. نظام بنی امیه به کلی منقرض شد. حالا به تصور این بودن که حالا هر کسی وابسته است مثلا به اون خاندان، او الزاماً بهتر خواهد شد، یعنی با این امید بودن که خانواده ها نقش اصلی رو دارن. حالا خانواده عباس اون رو در واقع باید بیاریم جلوتر. خب عده‌ای در واقع روی این تمایلات بودن، عده‌ای هم از باقی ماندگان اون جنبش کربلا، به خصوص پسر محمد ابن حنفیه، محمد ابن حنفیه برادر ناتنی امام حسین بود دیگه، تو اون جریان بزرگ شهر مدینه بود، پسر او هاشم بود که در تشکل و جمع‌آوری اون شیعیان بعد از باقی مانده از امام حسین نقش خیلی مهم داشت. جنبش در واقع هاشمی که همون در واقع برادرزاده امام حسین باشه، اون تو ایران گسترش پیدا کرد و شاخه هایش به نام علویون شدند و این جنبش هم در واقع که بیشتر به خانواده در واقع امام حسین و اون نسل در واقع حق طلب دنبال اومدن، ولی اکثریت بالاخره دنبال طرفدارای این خاندان عباس قرار گرفتن و رفتن سراغ اونها. خیلی عجیب از نظر تاریخی. حالا کسانی که میگن با زور شمشیر اینا بر ما مسلط شدن، گرچه شمشیر هم بود، ولی چه اتفاقی افتاده که در یه فاصله کمی بعد از پیامبر اینا 91 سال بنی امیه سلطنت کردن، چطور این نسل بعدی به مراتب از خود عربا به اسلام بیشتر باور دارن؟ حالا حکومت رو برانداختن ایرانیا، سراغ باز یک خاندان عرب ولی از چیز خاندان عباس رفتن در واقع. به هر حال این جنبشایی بود که در اون موقع اتفاق افتاد و حکومت در واقع منتقل شد به بنی عباس. و همطور که عرض کردم نقش مهمی که این جریان داشت اون مسئله موالی بود که در زمان بنی امیه بود، یعنی غیر عرب رو موالی میدونستن. موالی یعنی اینا که بردن، حالا اسلام آوردن و حالا کاری باشون نداریم، ولی حق اینا ازدواج با عرب ندارن، یعنی شهروند درجه دو، بلکه درجه سه مسلمانای غیر خاندان خودشون رو. اینا خب خیلی عکس العمل به وجود آورد. همه اینا در واقع درسه که میبینیم وقتی کسانی طبقه خودشون رو، وابستگان خودشون و قوم و خویشای خودشون رو کار میارن، تمام ارکان یک مملکت رو آقازاده هاست، رو وابسته هاست، همه اینها در واقع قدرت و پیش خودشون میگیرن، یه نظام بسته‌ای مثل هزار فامیل سابق همه چیز رو دارن. امروز حتی یه مقاله میخوندم یکیشون که حدود 400 تا شرکت در واقع از همین فرماندهان سپاه که در واقع همون اولا فرمانده اصلی بود و حالا هوشبر یزدانی و دارایی های اونو، انواع و اقسام این دارایی ها رو، همه اینها رو فعلا همه کارهای ایشون و فرزندشون در واقع هستن. این عوارضش رو طول تاریخ داریم میبینه که به کجا رسیده. خب اما این عباسیان همینطور که عرض کردم 791 سال حکومت کردن، تقریبا 8 قرن، 54 تا خلیفه داشتن، یه فصل بزرگی از تاریخ سرزمین های اسلامی است. مورخین به 4 دوره تقسیم کردن. اولش دوران جوانی قدرت و تازه نفسی است که یه تلاش هایی کردن و حتی تلاش های علمی، دوران هارون و رشید و مأمون و اینها، این دوران طلایی در واقع تمدن اسلامی حدود 100 سال طول کشید، 9 تا خلیفه داشتن در این مدت. ولی دوره بعدش دوران زوال و ضعف قیام ترکان، غلامان ترک و امیران دیلمی که مربوط به ایران بودن، اون دورانی که 2 قرن طول میکشه. بعدم دوران سلجوقیانه که سلجوقیان بیشترین مناطق در واقع اون دوران اسلامی، کشور اسلامی رو اینها اشغال میکنن. البته میدونیم فقط توی مرکز این بنی عباس بودن، همه جا چون کشور انقدر بزرگ شده بود اعراب که جمعیتی نبودن، حالا یه امپراتوری بزرگ تو دنیا تشکیل دادن. قاعدتا همه اینا که با ملیت های دیگر حالا قدرت رو دونه دونه آمدن گرفتن. و بعدم که دوران بعد همونا که در واقع برده و مملوک حساب می شدن، دوران در واقع قدرت اونهاست که اون بیش از همه طول میکشه، نزدیک 3 قرن، یعنی 263 سال طول میکشه. 4 دوره مختلف این عباسیان داشتن. آخرم وقتی که زوالش فراهم موقعش میرسه، اندلس جدا میشه، یعنی اسپانیا که در اختیار اینا بوده، پرتغال اسپانیا، این به امویان سپرده میشه، تقسیم در واقع منافع میکنن. مراکش به ادریسیان، یکی دیگه از این قبایل بوده، جنوب ایتالیا به اغلبیان، خراسان و فرارود به در واقع سامانیان که جمع ایرانی بودن، پارس هم سفاریان در واقع میگیرن، مصر هم اسماعیلیان، اسماعیلیان که در اون منطقه بودن که فاطمیون بهشون میگفتن، یعنی تجزیه میشه. یعنی وقتی که به این ضعف و انشاب میرسه، خیلی راحت هم در 1258 میلادی هولاکو خان به ایران حمله میکنه، در اون اقتداری که دولت سلجوقیان در ایران داشتن و دوران عظمتایی که ما بعد از خوارزمشاهیان و نمیدونم سلجوقیان داشتیم، به هر حال خیلی راحت با سوء تدبیری که نسبت به چنگیز خان میکنند و چنگیز رو تحریک میکنن، 500 تا از تاجرای اون که طبق قرار قبلی به ایران آمده بوده اونا رو میگیرن، میکشن به عنوان اینکه اینا متهم به جاسوسی ان. به هر حال اون حمله میکنه، اول خراسان رو میگیره، تمام مناطقمون، خراسان بزرگ ایران که این کشورهایی هم که الان شمال خراسان جزء اون میشدش، ولی خب اونم به فوت میکنه و دیگه دوتا برادرش هولاکو خان به ایران حمله میکنه، اون یکی هم به چین. دنیای اون روزگار رو اینا در واقع در کنترل خودشون میگیرن، مدت طولانی هم اینا حکومت میکنن که در منطقه کشورهای اسلامی تا حدود 250 سال دوران ایل خانان در ایران طول میکشه که دوین تاریخ ما کجاست، تا انتهای ایران حتی بغداد هم میرن آتش میزنن و همه چی رو میکشن و از بین میبرن، نابود کردن دیگه. یعنی پایان این دوران عباسیان میبینیم با نابودی در واقع تمام اون تاریخ و تمدن اسلامی، مغول اومد همه چی رو در واقع از بین برد. در واقع این یک به اصطلاح قصه پرقصه ایست که اون عدالت علوی، اون در واقع علم و آگاهی که اون بزرگان داشتن، اون توصیه های قرآن به علم به عدالت کجا کشید در طول تاریخ توسط این بنی امیه و بنی عباس. در واقع اون چیزی که ما از اینا داریم، اولا مسخ بسیار از ارزش‌های قرآنی، ارزش‌های اسلامی بود. از مهمترین وظایف اسلامی که در قرآن میگه امر به معروف و نهی از منکره، به تعبیر حضرت علی مثلا میفرماد که به ها تقام الفرائض، اگه توی جامعه امکان امر به معروف و نهی از منکر باشه بقیه فرائض عمل میشه و مکاسب حلال میشه، تحلل مکاسب، ینتصف من الاعداء، تمام مسائل دیگه تابع امر به معروف و نهی از منکر. یعنی اگه تو جامعه آزادی باشه که مردم بتونند حاکمان رو امر به معروف بکنند و نهی از منکر، اونایی که همه چی دست اوناست جامعه میمونه. بارها هم اینو خوندم که حضرت علی میفرماد شما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نمیکنید، نتیجه چی میشه؟ فیوبلا علیکم شرارکم، بعد اشرار براتون ولایت میکنن، حکومت میکنن، بعد میرین دعا میکنید هرگز هم اجابت نخواهد شد. فراوان در نهج البلاغه و در واقع متون اولی اسلام ارزش امر به معروف انقدر بالا برده، حتی تو قرآن میگه کنتم خیر امتن اخرجل للناس، شما بهترین امتی میتونید باشید یا باید باشید، مشروط بر این که امر به معروف و نهی از منکر بکنید، مردم رو در واقع آگاهی بدید به خوبی ها و نهی کنید از بدی ها. این در واقع حق مردم در برابر حاکمان بوده. از جمله اتفاقاتی که میفته در این دورانی که قدرت دست همون اشرار میفته به نام اسلام، البته این بار قضیه رو وارونه میکنن، یعنی امر به معروف میفته دست حکومت. الان هم همینطور هست، هم در افغانستانش، هم در ایران و هم جای دیگه. برای چی؟ علیه مردم. چیه مردم؟ نمیدونم حجابت خوبه یا خوب نیست، عربستان هم چیکار میکنن، آیا نماز وقتی اذان میگن میرین به مسجد یا نمیرین، با چوب هم میزنن این مامورین امر به معروف و نهی از منکر که همه مغازه رو تعطیل کنن برن به نماز جماعت بپیوندن. در دینی که میگه لا اکراه فی الدین، با چوب و شما همه اونا که حج مشرف شدن یا به مدینه میدونن که وقتی اذان میاد جرأت دیگه ندارن، مغازه آباد ببندن، کرکره رو بکشن پایین تا برن اونجا. یعنی این از همون دوران اتفاق افتاد که حکومت میاد مردم رو این حق رو ازشون میگیره، در اختیار خودش میگیره، چماق امر به معروف و نهی از منکر که حالا میبینیم که تو مملکت خود ما چگونه هستش، یا در افغانستان یا در جاهای مشابه. اینطوری یواش یواش دین مسخ میشه. ما در قرآن 4 تا کیفر بیشتر نداریم، بارها اینو عرض کردم، در قرآن بخونید 4 تا کیفر بیشتر نیست، اون 4 تا هم تو همه جای دنیا هست. مسئله سرقت، قتل، قصاص قتل یا جراحت، سومی در واقع زنای علنیه، یعنی اگر به عفت عمومی تجاوز بکنن، 3 نفرم شاهد باشه این دیگه عمومی شده، 100 ضربه تازیانه میخوره، برای اینکه هر کاری میخواد بکنه در پستو پنهان بکنه، چرا میاره تو جامعه که 4 نفر ببینه؟ اگه تا 3 نفرم باشن هیچ کیفری برای اونها نیست چون ثابت نشده. و یکم در واقع امنیت جامعه رو مسلحانه به هم زدن، راهزنی کردن یا بمبگذاری مثل امروز و انواع اینا. بقیه اینا از کجا اومده؟ صدها کیفر شلاق و اینا، همه اینا در این فقهی که در دوران بنی امیه و بنی عباسه، یعنی فقه اهل تسنن و تشیع شما الان ببینید آبشخورش از این تاریخی است که ما در گذشته داشتیم. در این تاریخ که حالا تا 40-50 سال مثلا اخیر که تو دنیای تحولاتی پیش آمده، همه اینا به نام اسلامه. همه علمای اسلام هم چه اهل تسنن چه شیعه اینو درست کردن. ولی وقتی چیزی تو قرآن نیست، ما ارتداد کجا داریم تو قرآن؟ قرآن که میگه به حال خود بگذارید اونا که الحاد میکنن، ذر الذین یلحدون فی اسماء، به حال خود آزاد بگذاریم ملحدینو. همه جا میگه که اینا هم که ارتداد هم تازه عملیه، نه تئوری، نه فکری، نه نظری. یعنی به جبهه دشمن بپیونده، به دشمن حربی، نه اینکه از نظر فکری اسلامو میذاره کنار. اینا از کجا اومده این احکام ضد قرآن؟ این سابقه شه که این کسانی که حکومت کردن زر و زور و تزویر اتحاد مثلث با هم پیدا کرده. زور یعنی همین بنی امیه و بنی عباس، 54 تا که بنی عباس خلیفه داشتن، اونا هم 11 تاش از 70 تا خلیفه به نام اسلام، همه اسمشون خلیفه رسول خداست، به نام خدا حکومت کردن، به نام دین حکومت کردن، همه آخوند درباری هم داشتن، آخوندهایی که در خدمت دولت، پول میگیره از اونا، ثروت هم که در اختیار خودشه، یه دست کرده بودن. اگه امروز حکومت‌های ایران و افغانستان و جای دیگه دنبال یه دست کردنن، مدلشون اونا هست، یه دست کرده بودن. همه چیزی سر سپاه بود اون موقع، سپاه دیگه خودشون دیگه، هر زمانی هم بالاخره قدرت همون سپاه زمانه هستی که حالا اسامی مختلف داشته، قوه قضاییه و قوه نمیدونم مقننه و اجرایی، همه زیر یک حکومت. در واقع دین تاریخی ما همین بوده، در واقع فقاهتمون و احکام شرعی هم از این بستر تاریخی گذشته. نمیخوام بگم هر چیش که هست باطله، نه، هر چیش که با معیارهای قرآنی میخونه باطل نیست، ولی ببین اینا صدها کیفر الان تو قانون اساسی ما همه اینا هم هست. از نزدیکترینش این اتفاقی که افتاد، این دختری رو که شوهرش سرش رو برید و تو مردم برد، قانون ماده نمیم 380 280 چیز مال جمهوری اسلامی هم هستش که اگر مردی زنش رو ببینه با یه نفر در حال مثلا عمل خلاف هستند، میتونه هر دو رو بکشه، میتونه هر دو رو بکشه یا جراحت وارد کنه، یعنی هیچ اشکالی برش نیست. در حالی که قرآن میگه که 4 تا شاهد باید داشته باشید، 3 تا مگه باشن اون 3 تا رو شلاق میزنن، مادام العمر هم نمیپذیرن، حتما باید 3 تا شاهد داشته باشه. اگه شاهد نداشته باشه، شوهرم بگه من خودم دیدم، قسمم بخوره، میگن 4 تا قسم بخور، 4مش لعنت بر خودت بکن که درست داری میگی، اونم نه اینکه حالا عمل بکنن. زنم حق داره همین 4 سوگند بخوره، سوگند بخوره که اشتباه میکنه، من راست میگم، آخریش هم لعنت بر خودش بکنه، هیچ اتفاقی دیگه نمیفته، کوچکترین چیزی هم اون زن نداره، تنبیه هم نداره. قرآن که تو سوره نور اینا رو همه رو توضیح داده، کجا این حق رو داده به یک مردی که زنش رو بکشه که تو قانون امروزی ما اومده؟ کجا این حالا این قانون اسلامیه؟ حتی در این دوران تو قرن 21 یه چیزی دیگه امروز تو روزنامه‌ها، یعنی امروز که من دیدم، شاید مال چند روز پیش بود، یه مردی که زنش رو کشته 100 ساعت شکنجه داده اون رو، فیلمش هم گرفته، به جرم اینکه با یکی از فامیل ارتباط داشته مثلا، حالا انداختنش زندان، بعد از 2-3 سال حالا گفتن بیاد بیرون، یه خونه ای داشته بفروشه به بچه‌هاش بده، اونم به شکایت مادر اون زنه. 100 ساعت اینو با چنگک از بس زده و خون ریزی کرده، بعد از 100 ساعت در واقع این مرده، جنازه‌ش هم انداخته توی یکی از این جنگلا. اینم میتونه بیاد دیه بده به بچه‌های خودش و آزاد دیگه، آمده بیرون الانه. خب اینا از کجا اومده؟ این حقو کجا داده؟ این اختلافی که بین حقوق زن و مرد قائل شده، اگه زن یه مرد رو بکشه نصف اون داره دیهش، نمیدونم نصف اینه، اینا مال یه دوران مرد سالاری گذشته است، اینا که تو قرآن اصلا وجود نداره. این احکام تعزیری اینا همش محصول یا اون دوران بنی امیه و بنی عباس و یا صفوی و قاجاری است که امروز به ما رسیده. حالا تا دلتون بخواد از این مسائل هست. یک مطلبی حضرت علی راجب قوه قضاییه دارن راجب زمانی که مالک اشتر رو میفرستن مصر، میفرماید ان نهازدین قد کان اسیرن فی عید الاشرار، دستگاه قضا اسیر بوده به دست اشرار. یعمل و فیه بالهوا و تطلب و به دنیا، با هوای نفس عمل میکردن هرچی دلشون بخواد و دنبال دنیا بودن با دستگاه قضاییه. حالا میبینیم در واقع به نام دین چگونه هرچی حاکم میگن علم قاضیه، علم قاضی، قاضی تشخیص داده هرچی که برای حفظ نظام لاجب باشه، چون اوجب واجبات دیگه، انجام میشه برای فقط حفظ نظام خودشون در واقع و بعدم دیگه رسیدن به حطام دنیا دیگه. خب این در واقع سرنوشتی است که متاسفانه قرنها در ایران بوده و ما رو به اینجا رسونده از عدالت، عدالتی که قرآن این همه گفته شما باید به عدالت قیام بکنید، به قسط قیام بکنید و اون عدل علوی که میدونیم از اون سرچشمه خالص جاری شد در طول 8-9 قرن که بعدش هم تازه به صفویه و قاجار که بدتر از اونها، ما حالا میراث چنین گذشته ای رو داریم. اما درباره سرنوشت علم به کجا رسید؟ در این دوران اموی که اصلا عقلشون نمیرسید به این چیزا، در دوران بنی عباس که 4 دوران خدمتون توضیح دادم بوده، اوائلش هارون و رشید و مأمون اینا توجهی به علم دادن و یک رصدخونه‌ای هم اون موقع تأسیس شد و نمیدونم انجمنای وابسته‌ای و مستقل از مذهب و دین، یعنی در واقع انگیزه ای داشتن. مأمون حتی کتابای یونانی رو فرستاد که تهیه بکنن، اینا رو ترجمه کردن، میخواست مردم آشنا بشن از عقاید اینها. حتی تحت تاثیر اون مؤسسه جندی شاپور هم که در شوشتر و شوش بین اونجاست بود، از اونها هم یه مقداری الگو برداری کرد. ولی به هر حال یه مقداری تحولی از نظر علمی پیش آمد که ما در واقع بزرگانی که داریم مال همین دوران بودن، از فارابی گرفته نمیدونم ابو علی سینا، ابو ریحان، نمیدونم خیام، زکریای رازی، بزرگانی در همون 100 سال اولیه پدید آمدن. ولی یواش یواش در واقع اینها هم به محاق رفت. عرض کردم که اون موقع از زبانهای سریانی و یونانی و نمیدونم هندی و فارسی و همه اینا ترجمه میشد، یک نهضت بزرگ علمی در سراسر دنیای اسلام پدید آمد. ولی خب بعد از اون دیگه ادامه ندادن جانشینان مأمون، شروع کردن تنگ نظری کردن با هم شیعیان و هم معتزله. جامعه اسلام به 2 بخش فیلسوفا، یعنی بزرگانش، بعضی ها معتزله شده بودند. معتزله یعنی کسانی که به عقل و اندیشه و فلسفه اهمیت میدن، به ریاضیات. اشاعره بر کنار بودن، از این قبول نداشتن، بیشتر دنبال همون حدیث و روایت و قشر و ظاهر در واقع مذهب رو. خب در واقع این بدرفتاری با معتزله، یعنی گروه های عقلگرا، گروه هایی که دنبال کشف و شناخت و طبیعیات و ریاضیات می رفتند، خب اینا مجبور شدن که مهاجرت بکنن جایی. بالاخره آدم دانشمند جایی میرش که قدرش رو بدونن دیگه. جامعه یواش یواش خالی شد از اینا، قدرت دست اشاعره افتادش. خب این در واقع اون دوران رو یواش یواش پایین برد تا در واقع زمان ترکان سلجوقی که به ایران آمدن و در واقع به ایران هجوم بردن، بخش بزرگی از اون سرزمین‌های اسلامی، یعنی با اعتقاد هنوز به بنی عباس، ولی خب اونا حکومت میکردن در ایران. سلجوقیان که آمدن در واقع اونها اول حنفی بودند و طبیعتا حکومت دنبال نه هر 4 تا شعبه اهل تسنن، ولی در واقع همون از اول این خواجه نظام الملک که به هر حال وزیر آل ارسلان بود و بعد ملک شاه سلجوقی، اون شافعی بود. ببینید حالا از کجا این انحرافا آغاز شده. همه قبلا مسلمون بودن، کتاب خدا و سنت پیامبر اصلا شیعه و سنی مطرح نبود. حالا که شیعه شده و سنی است، شیعه 4 امامی و نمیدونم 6 امامی و 8 امامی و 11 امامی، سنی هم حالا 4 تا اصلی دیگه، حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی. حالا قبلا حنفی ها بودن، حالا این چون خودش شافعی بود، خواجه نظام الملک، همه رو دیگه بیرون کرد که شروع کرد به ساختن یک مدارس متحدالشکلی به نام در واقع سلطانیه، که مبتکرش در واقع همین خواجه نظام الملک بود که اسمش هم نظامیه گذاشتن، مثل دانشگاه های امروز. اولینش ظاهراً در بغداد بود ولی مهمترینش در نیشابور. در نظر بگیرید نیشابور حالا رو با اون موقعی که اولین دانشگاه، اولین مرکز در واقع علمی تو ایران در نیشابور آغاز شده. تو تواریخ هست که میگن که وقتی امام رضا به ایران آمدن، شون در واقع ایران که آمدن، دکتر شریعتی تو کتابش نوشته بودن 20,000 نفر چقدر قلم به دست مطالبی که ایشون میگفتن مینوشتن. یه همچین در واقع جو علمی در اون دوران وجود داشته. به هر حال این یک حرکتی برای بزرگ کردن شافعی ها و ضدیت با فرقه های دیگه و هم با معتزله و هم با شیعه و هم با فاطمیون، اونام بالاخره مسلمون بودن دیگه ولی در مصر بودن. خب این در واقع در 70 شهر ایران مدارس متحدالشکلی رو میسازه. یعنی قبلا مسجدها پایگاه بودند، کتابخونه داشتن، خیلی کارج. مسجد به همون معنای زمان رسول خدا بود. ولی وقتی که دولتی میشه، این خیلی مهمه که ما تجربه امروز و بعد از انقلاب داریم، که از موقع که حوزه ها خواستند سایه بندازن بر دانشگاه، برای هر دانشکده‌ای، برای هر دانشگاهی روحانی فرستادن به عنوان نماینده رهبری، و این اندیشه که دانشگاه منحرف غربیه، تمام علوم انسانی اینا غربیه، باید علوم انسانی، علوم ببخشید اسلامی باید باشه، یعنی یک نوع تخلیه دانشگاه ها از اون چی که به زعم اونها غربی بود. اون دفعه هم گفتم، همونطور که آقای خمینی هم گفت، بزرگترین دشمن ما دانشگاه ها هستند. دانشگاه بدترین خیانت ها رو کرده. دانشگاه نمیدونم پایه نمیدونم ام الفساد بوده در ایران. حالا جزئیات شما یادم نیست ولی به خاطر دارین، اونایی که کمی سن و سالشون به اوایل انقلاب کشیده میشه. خب این تجربه رو ما در دوران خودمون کردیم، در دوران اسلامی، در دوران در واقع بنی عباس خواستن همین کارو بکنن، در واقع همه رو قل و قم کردن، دین دولتی شد، البته در تقویت خلفای عباسی. اختلافات مذهبی اوج گرفت، عرض کردم که در 70 شهر این مراکز رو ساختن، در نیشابور که بزرگترینش بوده، در اصفهان، در بلخ، بلخ اون موقع جزء ایران بود، در هرات افغانستان جزء ایران اون موقع بوده، موصل و اون موقع هم کربلا بود، این در شهرهای مختلف در بزرگاش اینها بودن. تا 3 قرن اینها ادامه داشتن، تا 3 قرن فعالیت میکردن. حالا درسایی که میخوندن، اسمش حالا دانشگاهه، تدریس فقه و اصول، حدیث، کلام و ادبیات عرب، علوم قرآنی، البته علوم قرآنی هم بوده، و زبان عربی. دیگه فلسفه تعطیل شده. از توی همین مدارس هم معروفترینشون همین ابو حامد محمد غزالی، 4 سال خودش تدریس میکرده در بغداد و در نیشابور، اون کتاب تحافت الفلاسفه رو نوشته، علیه فلسفه، علیه در واقع تمام اون چیزایی که در اون دوران تمدن اسلامی بودند. ضدیت هم با شیعه و هم با اسماعیلیه و فقط شافعی مذهب در واقع. خب من نمیگم که حالا شافعی بده یا خوبه، نمیخوام بگم یک کسی که فقط بیاد همه رو بزنه کنار، بعد به اونا تمام پست این استادای اون مدارس باید از همین فرقه میبوده، کسانی که بهشون بورس میدن که بیان اونجا درس بخونه. یعنی خب توی یه جامعه وقتی پول خوب هست، دولت هم پشتش هست، خب معلومه که همه استادا دلشون میخواد برن اونجا. یک رقابت تنگاتنگی بوده که جذب این مراکز علمی بشن. توی این مراکز علمی هم دیگه خبری از علم نیست، همون چیزاییست که امروز هم میبینیم توی همین حوزه هایی که متعصبین دارن. حالا شاید تعجب بکنید که چطور در این دوران، من چقدر وقت دارم؟ او کمم هستش. این جو ضد علمی تا کجا بوده که حتی مولوی که افتخار هم ایران و اسلام و بشریت هست، اونم جزو اشاعره بوده نه جزو معتزله. بعضی از اشعار او رو میخونه آدم تعجب میکنه. من یکی دو تاشو این دو سه دقیقه بخونم. یکی اون دفتر چهارم مثنوی میگه جامعه های زرکشی را بافتن، یعنی در واقع نساجی، دورها از قعر دریا یافتن، استخراج از دریا، خردکاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه که تعلق با همین دنیاستش، ره به هفتم آسمان بر نیستش. اینا علم دنیاست. این همه علم بنای آخر است، آخر حیوانات، که عماد بود گاو و اشتر است، این طویله ها رو برپا میکنه. بهر استبقای حیوان چند روز، نام آن کردند این گیجان رموز. اهمیت دادن به نجوم و علم طب و فلسفه و هندسه و نساجی و غیره. علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل داند آن را با دلش. یعنی اون موقع حالا شاید رو افراط کسانی که دنبال این علوم رفتن و ریاضیات و فلسفه و اینا، کسانی مثل مولوی ها از این بر کشیده شدن، این افراط رو به تفرید کشوندن. تو دفتر اول علیه فلسفه خیلی بخونی، شما سرچ بکنی فلسفه رو ببینید مولوی چی میگه. فلسفی منکر شود در فکر و زن، گو برو سر را بران دیوار زن. نطق آب و نطق خاک و نطق گل بود از حواس باشد، بل نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. یعنی باید اهل دل باشی تا اینا رو بفهمی. فلسفی کو منکر حنانه است. حنانه یه ستونی تو مسجد النبی بود که پیامبر بهش تکیه میدادن، ولی وقتی مسلمان ها زیاد شدن، جمعیت زیاد شد، یه منبری ساختن. بعد یه روایتیه میگن که این ستون گله کرد دیگه، ستون به صدا در اومد و ناله کرد. میگه فلسفی اینو قبول نداره که ستون ناله میکنه. مثلا ناله که پیامبرت پر تو به من تکیه میکردی، حالا میری بالای اون ستون. میگه فلسفی کو منکر حنانه است، اسم این ستون حنانه است. از حواس اولیا بیگانه است. فلسفی گر دیو را منکر شود، شیطان، در همان دم سخره دیوی بود. هر که را در دل شک و پیچانی است، در جهان او فلسفی پنهانی است. حالا علیه نمیدونم استدلال که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، خیلی یعنی در یه دورانی است که حالا میبینیم چگونه اون علمی که این همه ازش تجلیل شده، 600 آیه در قرآن در طبیعت هست، این هم اینا همه در واقع به دورانی رسیدیم که میبینیم بزرگان ما هم که در دوران مغول میزیستند، در واقع میراث اون 800-900 سالو دارن، این چنین در واقع حالا عکس العمل نشون دادن در برابر علوم و فلسفه. حالا من خیلی دیگه نرسیدم، میخواستم دوران امپراتوری عثمانی هم که در واقع 624 سال طول کشید در یه بخش دیگه ای از دنیای اسلام، که اونها هم در واقع امپراتوری بزرگی تو جهان شدند و انحرافات اونها رو بگم، که به هر حال حالا تمام شد مطلب. انشالله یه موقعی اگر فرصت بود خدمتتون عرض خواهم کرد. خب ممنون، متشکرم از توجهتون.